بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 140 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 72 از این کتاب، بابی با عنوان تحریم الکبر والاعجاب، حرام بودن تکبر و خودپسندی. این باب امام نووی آن را بیان به منظور بیان حرام بودن این دو صفت ناپسند در این کتاب ذکر کرده که با استدلال به آیات و احادیثی به این مسئله و عقوبت و خطر آن خواهد پرداخت. آیه اولی آیه 83 از سوره قصص می باشد که الله تعالی می فرماید تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. سرای آخرت، دار الاخره، سرای آخرت را نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، برای کسانی قرار می دهیم که خواهان علو، تکبر در زمین نیستند و همچنین خواهان فساد نیستند، نه به دنبال تکبر هستند و نه هم به دنبال این هستند که در این زمین فساد برپا بکنند. که البته مسئله فساد در قرآن بارها تکرار شده که ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، در زمین بعد از اینکه آن را صالح گردانیده ایم به فساد نپردازید. که فسادی که در زمین برپا می شود به دو شکل است، یا فساد حسی است با خراب کردن آن چیزهایی که مردم درست کرده اند و زندگی آنها بر آن استوار است، مانند مثلا محصولات کشاورزی آنها یا وسایل زندگی آنها، و یا هم فساد معنوی که فساد معنوی بعد از برپا شدن توحید بر روی زمین می باشد که آن را با شرک فاسد نگردانید. والعاقبت للمتقین، و عاقبت رستگاری از آن انسان‌های پرهیزگار است. پس در این آیه می‌بینیم که کسانی که خواهان علو و تکبر در زمین هستند در آخرت نصیبی نخواهند داشت. این یکی از پیامدهای خطرناک تکبر می‌باشد. و همچنین در آیه 37 سوره اسراء می فرماید ولا تمشی فی الارض مرحا، در زمین متکبرانه راه نرو. انسان هنگامی که دچار تکبر در قلب می شود ممکن است که این تکبر را به شکل‌های متفاوت به نمایش بگذارد، یا با طرز پوشش کبر خود را به دیگران نشان می دهد. که در این زمینه مثلا در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم کسانی که لباس بلند می پوشیدند تا جایی که آن لباس از قوزک پاهای آنها پایین تر بود یا بر روی زمین کشنده می شد علامت و نشانه از کبر آنها بود، یا ممکن است با چگونه راه رفتن بر روی زمین کبر خود را به دیگران نشان دهد، یا با قیافه گرفتن. کسانی هستند که قیافه میگیرند، سر خود را بالا نگه میدارند، یا با بکار بردن کلمات یا انجام دادن حرکاتی به شکل‌های متفاوت انسانی که دچار آفت کبر شده این بیماری را به دیگران نشان میدهد. و حتما هم این کار صورت میگیرد، چون انسان متکبر نمیتواند که کبر خود را به دیگران نشان ندهد، لازمش اینه که آن را به نمایش بگذارد. به همین منظور در این آیه می‌فرماید که ولا تمشی فی الارض مرحا، مرح یعنی از روی کبر و تکبر بر روی زمین راه نرو، یعنی کبر خود را با راه رفتن به نمایش نگذار. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، و هر وقت این حالتی به تو دست داد و دیدی که متکبرانه بر روی زمین راه می‌روی نگاهی به خودت بینداز، با کوبیدن پای خود بر روی زمین نمیتوانی زمین را شکاف بدهی. انک لن تخرق الارض، زمینی که تو بر روی آن راه میروی بسیار از تو بزرگتر است. ولن تبلغ الجبال طولا، و هر چقدر که بخوای خود را بالا نگهداری ارتفاع تو به اندازه کوها نخواهد رسید، چه برسد به آسمان اول یا آسمان هفتم. پس ای انسان، تو بسیار کوچکتر از آن هستی که بخواهی راه کبر در پیش بگیری. و در آیه دیگری که آیه 18 سوره لقمان می باشد می فرماید ولا تصعر خدك للناس، صورت خود را از روی بی‌اعتنایی و تکبر از روی مردم بر مگردان. برخی ها هستند که کبر خود را اینگونه به نمایش می‌گذارند که وقتی مردم با آنها صحبت می‌کنند، آنها روی خود را به سمت دیگری می‌کنند. یعنی اینکه شما در نظر من حقیر هستی، ارزش این را نداری که به تو نگاه بکنند. می‌فرماید که چنین کاری را انجام نده. ولا تصعر یعنی بر مگردان، خدک للناس گونه خود، خد یعنی گونه، یعنی روی خود را برمگردان. وقتی که با مردم صحبت میکنی به آنها نگاه کن. ولا تمشی فی الارض مرحا، و بر روی زمین متکبرانه راه نرو. ان الله لا يحب كل مختال فخور، الله تعالی تمام انسانهای متکبر یعنی مختال و فخور یعنی فخر فروش را دوست ندارد. کسانی که سعی و تلاش آنها بر این است که خود را بر دیگران برتری بدهند و دیگران را خرد و ذلیل بشمارند و بپندارند. و همچنین آیه دیگری که آیه 76 و همچنین 80 تا 81 که سوره قصص می باشد در مورد قارون، این آیات همه آن در مورد قارون است. آغاز این آیات این گونه است که ان قارون کان من قوم موسی، قارون از قوم موسی بود، یعنی از فرعون نبود، از قوم موسی بود. فبغى علیهم، ولی به سبب آن دارایی هایی که الله تعالی به او داد دست به طغیان زد. فبغى علیهم، و راه تکبر را در پیش گرفت. و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة، اینقدر به قارون گنج و ثروت دادیم که کلیدهای گنج او، مفاتحه، کلیدهای گنج او بر چند انسان تنومند سنگینی میکرد. لتنوء یعنی سنگینی میکرد، بالعصبت اول القوه، بر گروهی، عصبه یعنی یک جماعت و گروهی از انسانهای قوی و تنومند. این چه گنجی بوده که کلید آن این همه سنگینی میکرده، چه برسد به خود گنج. گفته شده که هیچ کسی مانند قارون به او ثروت داده نشده، ثروتمندترین کسی که پای بر روی کره زمین نهاده. اذ قال له قومه لا تفرح، این ثروت باعث کبر و غرور در قارون شد، ظرفیت نداشت و از حالت خود خارج شد. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، انسان دست به طغیان میزند هنگامی که ببیند که بی نیاز گشته است، یعنی ثروتمند شده. و قارون هم همین راه رو در پیش گرفت. قومش بهش گفتن، یعنی بنی اسرائیل بهش گفتن ای قارون لا تفرح، راه کبر در پیش نگیر. فرح در اینجا یعنی کبر، به معنی خوشحالی ساده نیست. به خود مغرور نشو، راه بالیدن به خود را در پیش نگیر. لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين، چون الله تعالی چنین انسانهایی را دوست ندارد، کسانی که الله به آنها ثروت می‌دهد و به جای شکر راه کبر و بالیدن را در پیش می‌گیرند آنها را دوست ندارد. تا بقیه آیات داستانش طولانی در سوره قصص که در پایان این راهی که قارون در پیش گرفت فخرج على قومه في زینته، حرف قومش رو گوش نکرد و لباسهای فخر خود را پوشید و با خدم و حشم خود و مراکب خود در جلوی مردم ظاهر گشت و خود را به نمایش گذاشت. زمین شکاف خورد و خودش و ثروتش و کاخش و خدم و حشمش همه با هم در آن زمین فرو رفتند. فخسفنا به و بداره الارض، خودش و قصرش همه را در زمین فرو بردیم. و آیات دیگری که در قرآن کریم در نکوهش و مذمت کبر و غرور وارد شده. و اما احادیث، اولین حدیثی که امام نووی بیان استدلال کرده، حدیثی است که صحابی جلیل القدر عبدالله بن مسعود رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه روایت میکند که فرمودند: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، کسی که به اندازه مثقال ذره‌ای، یعنی بسیار ناچیز، حتی یک ذره ناچیز کبر در قلب اون وجود داشته باشه، چنین انسانی وارد بهش نخواهد شد، چون کبر با ایمان در تضاده، با همدیگه سازگاری نداره، ضد همدیگر هستند. فقال رجل، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم این جمله را فرمودند، شخصی گفت که ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، به طبیعت حال اقتضا میکنه که شخصی دوست داره که لباسش قشنگ باشه و کفشش قشنگ باشه. منظورش اینه که آیا اینم جز کبره؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: ان الله جمیل يحب الجمال، الله تعالی زیباست، جمیل و زیبایی هم دوست دارد. به این معنی که زیبا بودن لباس لازم نیست که حتما همراه کبر باشد، ولی معمولا هر کبری همراه با زیبایی است، انسان به خود میپردازد. پس اگر شخصی ظاهری آراسته داشت لازم نیست که حتما متکبر باشد، و برعکس پروردگار این زیبایی ها را دوست دارد. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، بگو چه کسی است که آن زینت هایی که الله تعالی برای بندگانش از زمین بیرون آورده تا آنها از آن استفاده بکنند و خود را زینت دهند با آن زینت ها، چه کسی اینها را حرام می کند؟ هیچ کس حق ندارد که زیبایی ها و زینت های حلال دنیوی را حرام کند. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصة یوم القیامه، بگو که این زینت های دنیا برای انسان های مؤمن است در این دنیا، خالصه، به صورت خالص. اصل اینه که این زینت ها شایسته انسان های مؤمن است و کفار حق نداشتن که از آن استفاده بکنند. و این قبل از روز قیامته، یعنی در این دنیا از آن بهره مند می شوند، در قیامت هم در بهشت از آن بهره مند می شوند از زیبایی ها. ان الله جمیل یحب الجمال، و در برخی از آثار آمده که ان الله یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده، که الله تعالی دوست داره که آثار آن نعمت هایی که به بندش داده بر اون دیده بشه. اگر پروردگار به تو ثروتی داده، به اندازه ثروتت به خود اهمیت بده، لباس های قشنگ بپوش، پروردگار اینو دوست داره. و اما به نعمت ربک فحدث، به نعمت پروردگارت سخن بگو، نعمت های پروردگارت را باز بشمار. و چه خوبه که ما نعمت های الهی را بپوشیم و آن را با پوشیدن برای دیگران بازگو کنیم که پروردگار چنین نعمت های به من داده، ولی مواظب باشیم که راه کبر در پیش نگیریم، راه شکر در پیش بگیریم. حمد و سپاس الهی بر زبان ما باشد که پروردگار این نعمت‌ها و این خوبی‌ها را به ما داده. مانند کسانی نباشیم که یکتمون ما آتاهم الله من فضله، کسانی که آن نعمت‌هایی که الله تعالی از فضل خودش به آنها داده رو کتمان می‌کنند. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که الکبر بطر الحق و غمت الناس. کبر چیز پست؟ اگر کبر خدارایی نیست، یعنی اینکه انسان خود را زیبا نگه دارد، لباس خود، ظاهر خود، موی سر خود، پس کبر در چیست؟ فرمود الکبر بطر الحق، کبر نپذیرفتن حق است، گردن کشی در مقابل حق است، اینکه بندگی الله را به جای نیاوری، تسلیم امر الهی نشوی، اینکه در مقابل دستورات الهی قد علم کنی، این میشه کبر. این قسمتش در مقابل پروردگار است. انسان ممکنه که در مقابل خالق کبر بورزد و همچنین در مقابل مخلوق، اما در مقابل مخلوق فرمود و غمت الناس، کوچک شمردن مردم، تحقیر آنها، خود را برتر دانستن بر دیگران، محل نگذاشتن به دیگران، توهین. پس این دو بعد کبر است، کبر در بندگی و کبر در رفتار با دیگران. ولی اینکه انسان ظاهری زیبا و پسندیده داشته باشد، در کنار آن شاکر هم باشد و متواضع و فروتن باشد، این هیچ اشکالی نداره، بلکه پروردگار چنین چیزهایی را دوست دارد. و در حدیث دیگری آمده از سلم ابن الاکوع رضی الله عنه ان رجلا اکل عند رسول الله صلی الله علیه و سلم بشماله، می فرماد که شخصی در نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم با دست چپش غذا خورد. در آدابی که در خوردن و آشامیدن در دین ما آمده اینه که با دست راست این کارها را انجام بدیم، و آمده که شیطان است که با دست چپ خود می خورد و می آشامد. و به صورت کلی ما مسلمان ها از این که خود را شبیه شیطان یا شبیه اهل جهنم یا شبیه انسانهای کافر و مشرک بگردانیم باز داشته شده ایم. و چون شیطان با دست چپ میخورد، ما خود را شبیه شیطان نمی کنیم و با دست راست میخوریم. شخصی آمد نزد پیامبر با دست چپ خورد. فقال کل بیمینک، پیامبر بهش گفت که با دست راستت غذا بخور. قال لا استطیع، گفت نمیتونم. و این نتوانستن ممکنه گاهی اوقات با واقعا توانایی وجود نداشته باشه، مثل اینکه انسان مثلا دست راستش فلج باشه، ولی گاهی اوقات ممکنه تنها یک بهانه‌ای باشه که انسان بخواد مخالفت بکنه. نمیتونم. قال لاستطعت ما منعه الا الكبر. در این حدیث آمده که این شخص وقتی گفت که من نمیتونم، بهانه ای بود برای اینکه راه کبر در پیش بگیره. نمیخواست حرف پیامبر رو گوش بکنه، نمیخواست خودش رو تسلیم امر پیامبر بکنه، کسرشان میدونست برای خودش، چرا من باید از حرف پیامبر پیروی بکنم؟ من میخوام با دست چپ غذا بخورم. اصلا مرخصا این گونه هستن، وقتی بهشون میگی که الله و رسولش اینطوری گفته، میگه ولم کن، من میخوام اینطوری باشم. این میشه راه کبر. چرا؟ چون حق رو میشنوه و قبول نمیکنه، اون رد میکنه. الکبر و بطر الحق گفتیم دیگه، یعنی کنار زدن حق. و اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت لاستطعت، گفت که هرگز نتوانی که این کارو انجام بدهی. ما منعه الا الکبر، جز کبر چیزی دیگری مانع از این نشد که انسان اون کاری که پیامبر بهش میگه انجام بده. و چنین انسانی کسی که چنین راهی رو در پیش میگیره مستحق عقوبت است. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم بگفت که لست طعت، هیچ وقت نتوانی. سلمه ابن الاکوع راوی حدیث میفرماید که فما رفعها الی فی، این شخص دیگه هرگز نتوانست که دست راست خود را به سوی دهان خود بالا ببرد. یعنی دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق این شخص مورد اجابت قرار گرفت. پس این میشه یکی از عقوبت‌های کسی که راه کبر در پیش میگیره. و از حارثه ابن وهب رضی الله عنه روایت است که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول الا اخبركم باهل النار. حارثه ابن وهب میفرماد که از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که میفرمود آیا میخواهید شما را از اهل آتش و جهنم با خبر سازم؟ یعنی چه کسانی هستند؟ اینا چه صفاتی دارند؟ کسانی که وارد جهنم میشن، یکی از بارزترین صفات آنها کل عتل جواد مستکبر، هر کسی که انسان تندخو سنگدلی باشد. عتل، عتل یعنی تندخو، با دیگران با پرخاش صحبت میکنه، رفتار درستی با دیگران نداره. حالا این ممکنه باز خودش مبنی بر کفر باشه، بر کبر باشه، همیشه میخواد خودشو بالاتر نشون بده و به دیگران پرخاش میکنه و دیگران تحقیر میکنه. جواب، جواب گفته شده کسی که همیشه به دنبال جمع کردن پوله و بذل و بخششی نداره و جواد باز گفته شده که به معنی بدرفتار هم هست، به این شکل هم تفسیر شده. مستکبر کسی که راه کبر در پیش میگیره، خواهان کبر و برتریست بر دیگران. به همان اندازه که اخلاق خوب انسان رو وارد بهش میکنه، حسن الخلق در احادیث بسیار زیادی آمده که یکی از سنگین ترین اعمال در میزان انسان روز قیامت اخلاق خوبه، رفتار درسته. به همان اندازه هم بدرفتاری باعث میشه که انسان وارد جهنم بشه. و در کنار آن مسئله کبر، متکبر بودن. و از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است از پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمود احتجت الجنت و النار، بهشت و دوزخ با هم دیگر صحبت کردند، احتجت بگو مگو کردند، صحبت کردند. خب در این حدیث آمده که بهشت و جهنم با هم دیگر سخن میگویند، ما نمیدونیم که چگونه با هم صحبت میکنند، ولی در قرآن هم آمده که جهنم صحبت میکنه. یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید، روزی که به جهنم میگیم آیا پر شدی، جهنم جواب میده و تقول حرف میزنه هل من مزید، بیشتر میخوام. خیلی چیزا صحبت میکنن، ما متوجه صحبت آنها نیستیم. آسمان ها مگه به نص قرآن تسبیح و تقدیس ذات الهی نمیکنه؟ تسبح له السماوات السبع والارض، و حتی زمین هم تسبیح میگوید. و من فیهن، و هر چیزی که در آسمان ها و زمین وجود داره در حال تسبیح و تقدیس الهی است. و این من شیء الا یسبح بحمده، و هیچ چیزی نیست مگر اینکه به حمد و سپاس و تسبیح الهی مشغول است. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، ولی شما انسان ها متوجه تسبیح تقدیس آنها نمی شوید. پس هر چیزی سخن میگوید، هر چیزی به طبیعت حال خودش سخن میگوید. وقتی که الله تعالی قلم را آفرید بهش گفت اکتب، بنویس، قلم سخن گفت، قال ما اکتب، چی بنویسم؟ ولی ما نمیدونیم که آن قلمی که الله اونو خلق کرده چگونه سخن میگوید. فقالت النار فی الجبارون والمتکبرون، جهنم به بهش گفت که در من انسان‌های جبار و متکبر وجود دارد. یعنی عنوان یک گلایه به بهش داره میگه که من پر از انسانهای متکبر هستم، انسانهای مغرور و خودپسند، خودبین. و قالت الجنت فی ضعفاء الناس مساکینهم، بهش گفت که من هم پر از انسانهای ضعیف میشم و انسانهای مسکین، فروتن، انسانهای نیازمند. چون انسان وقتی که نیازمند باشه فروتن میشه به طبیعت حال. یک انسان فقیر غالبا متکبر نمیشه. کسی راه کبر در پیش میگیره که ثروتمند باشه، ولی وای بر احوال کسی که فقیر باشه و متکبر باشه. این دیگه حتی سبب کبرم در اون وجود نداره، ولی داره راه کبر در پیش میگیره. که نمیدونم این حدیث خواهد آمد یا نه. بله خواهد آمد. فرمود که فقد الله بینهما، اینجا بود که الله تعالی بین بهش و جهنم حکم کرد. به بهش گفت انک الجنه، تو بهشت هستی، رحمتی، رحمت منی، رحمت الهی، باران رحمت است، قرآن و پیامبر رحمت است، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، بهش رحمت است. اینو میشه رحمت های مخلوق الله. و در حدیث آمده که الله تعالی صد رحمت آفریده، یک جزء آن را بر زمین فرو فرستاده که بر اساس آن مردم به هم دیگه رحم میکنن و حیوانات به هم دیگه رحم میکنن، و 99 جزء دیگر در نزد خود نگه داشته به عنوان رحمت های مخلوق. ولی رحمت دیگری هست که صفت پروردگار است، از اسم الرحمن و الرحیم گرفته میشه که آن مخلوق نیست. پس ما دو رحمت داریم، رحمتی که صفت پروردگار است و مخلوق نیست، و رحمتی که جزء مخلوقات الله است و از آنها به عنوان رحمت یاد میشه. انک الجنه رحمتی ارحم بک من اشاء، ای بهشت به سبب تو به هر کسی از بندگانم که بخواهم رحم کنم رحم میکنم، یعنی اونو وارد تو میکنم. پس هر کسی که وارد بهشت بشه مورد رحمت الهی قرار گرفته، که در همین جا از الله تعالی خواهانم که ما را از جمله آن انسانها قرار دهد. و به جهنم گفت و انک النار، تو جهنم هستی، عذابی، عذاب منی، من تو را به عنوان یک عذاب خلق کردم، آفریده ام، و اعذب بک من اشاء، به وسیله تو به هر کسی که بخواهم عذاب میدهم. ولکلیکما علی ملؤها، و بر من است که هر دوی شما را پر کنم. بهش با آن وسعتش، ارض و السماوات و الارض، ارض بهش بنای آسمان ها و زمینه، و جهنم با آن وسعتش و گودیش و عمق آن پر خواهد شد، پر از جن و انس. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، پس وای بر حال کسی که راه کبر، راه تجبر و تکبر در پیش بگیرد. آنچنان که در این حدیث آمده جای او در جهنم خواهد بود. و از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لا ينظر الله يوم القيامه الى من جر ازاره بطرا، کسی که ازار خود را، ازار به آن پارچه میگویند که قسمت پایین بدن را با آن میپوشندند، کسی که ازار خود را از روی کبر بطرن بر روی زمین بکشاند، من جر، جر یعنی میکشاند، چنین انسانی الله تعالی روز قیامت به اون نگاه نمی کند و مورد تحقیر و توهین الهی قرار می گیرد. چرا؟ چون کبر خود را اینگونه به نمایش گذاشته و الله تعالی انسانهای متکبر را دوست ندارد و جای آنها در جهنم است. پس اینها سزاوار این نیستند که الله به آنها نگاه بکند. هر و همچنین از ابو هریره روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه،
سه گروه هستند که الله تعالی روز قیامت با آنها سخن نمیگوید. ولا یزکیهم، و آنها را پاک نمیگرداند از آلودگی هایی که معنویات انسان را پلید میکند. ولا ينظر الیهم، و به آنها نگاه هم نمیکند. ولهم عذاب علیم، و برای آنها عذاب دردناکی وجود دارد. اینا چه کسانی هستند؟ شیخ زان، پیرمردی که زنا میکند. شیخ یعنی پیرمرد سال خورده. اگر جوان زنا بکند، میگیم خب هرچند که کار حرامی داره انجام میده، ولی قدرت جنسی در اون به اندازه بالاست که ممکنه چنین کاری انجام بدهد. ولی پیرمردی که توان او دیگه از بین رفته، اسباب این مسائل دیگه در اون وجود نداره، بخواد چنین کاری را انجام بدهد، دلالت بر چی میدهد؟ بر اینکه این مشکل اساسی دارد. گاهی اوقات ممکنه یک شخص جوان زمینه ازدواج برای او فراهم نیست و زمینه فساد هم به صورت گسترده فراهم است و در این گناه واقع شود. خب طبیعت حالشه، تایید نمی کنیم، میگیم کار حرامی داره صورت میگیره، ولی خب اسباب اون فراهم است. ولی وقت اسباب فراهم نیست و انسان دست بشین این کاری بزند، بسیار زشت و ناپسند است. و ملک کذاب، پادشاهی که دروغ میگه. آیا پادشاه نیاز داره که به دروغ بگه؟ پادشاه هستی، به سلطنت رسیدی، دیگه نیاز نداری که، چون مردم چرا دروغ میگن؟ مردم دروغ میگن تا به پادشاهی برسن. تو دیگه رسیدی، تمام، دیگه نیاز نداری بیش از این دروغ بگی. و چه راست بگی چه دروغ، کسی تو رو مؤاخذه نمی کنه. از مردم منظوره، از مخلوقین، چون به منصبی رسیده ای که دیگه کسی دستش به تو نمیرسه. پس چرا داری دروغ میگی؟ این شخص هم از جمله کسانی هست که این چهار عقوبت برای او در روز آخرت در نظر گرفته شده. و عائل مستکبر، عائل یعنی انسان فقیر، بیچاره، نداره. ولی با وجودی که ندارد و نیازمند است، متکبره، راه کبر در پیش میگیره. خیلی عجیبه، اسباب کبر فراهم نیست در تو، چرا داری کبر میورزی؟ نان شب، نان نهار و روزتو نداری، در اولویات زندگی خود گیر کردی، بازم داری فخر فروشی میکنی؟ به چه بهانه‌ای، به چه سببی داری فخر فروشی میکنی؟ این دلالت بر این میده که قلب چنین انسانهای بد جور خراب و ویران است. گاهی اوقات انسان مدت زمانی راه کبر در پیش میگیره، چون سببش فراهمه، ثروتمند، پولدار میشه، از جای خود خارج میشه، خودشو از دست میده. خب یک سببی به وجود اومده باعث شده که اینطوری بشه. وقتی سبب نیست چرا؟ همچنین انسانی که در مقابل الله راه کبر در پیش میگیره، تو که هستی؟ چی کار کردی که بخوای راه کبر در پیش بگیری؟ آنها در مقابل الله، بله الله هست که متکبر است. یکی از نامهای پروردگار المتکبر، الجبار، چون قدرت مطلق است. شایسته الله هست که متکبر باشد، ولی بندهی که قدرت او ناقص است. آنچنان که در قرآن آمده، نه زمین را میتواند بشکافت با کوبیدن پای خود بر روی زمین، و نه هم با خود گرفتن میتونه که به ارتفاع کوه برسد. پس چرا داری روی کبر در پیش میگیری؟ زمینه های کبر ای انسان برای تو فراهم نیست. و باز از ابو هریره روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، قال الله تعالی، قال الله عز وجل، العز ازاری والکبریاء ردائی. الله تعالی در این حدیث می فرماید، یعنی حدیث قدسی است که العز یعنی عزت قدرت. ازار من است. ازار گفتیم به آن پارچه گفته میشه که انسان با آن پایین بدن خود را نیمتنه پایین را میپوشاند و در اینجا کنایه از چیست؟ کنایه از این است که لازمه ذات من است. پس کسی خود را متصف به این صفت نگرداند. والکبریاء الردائی و کبر، کبریا عظمت و شکوه، رداء من است و رداء آن پارچه است که انسان با آن بالاتنه خود را می پوشاند که باز در اینجا کنایه از این است که کبریا و شکوه و عظمت لازمه ذات الهی است نه کس دیگر. فمن ینازعنی عذبته، هر کسی که در یکی از این دو مورد با من نزاع داشته باشد و بخواهد که خود را متصف به این دو صفت بگرداند، او را عذاب خواهم داد. همان گونه که الله تعالی گناه شرک را به هیچ وجه نمی بخشد، گناه کبر و غرور و شکوه و عظمت و جلال هم نخواهد بخشید. و باز از ابو هریره روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن بینما رجل یمشی فی حلت تعجبه نفسه، روزگاری مردی لباسی پوشیده بود، حله، به یک دو تکه پارچه یک دست گفته میشه حله، دوتاش مثل همه، دو تکه است، با یک تکه بالاتنه با تکه دیگر پایینتنه انسان پوشیده میشه ولی مثل هم دیگه است، یک دسته، مش میگن حله، حله را پوشیده بود. تعجبه نفسه، از خوشش خودش خوشش می اومد. به خودش می بالید و در کوچه خوبون را می رفت، یمشی، یعنی خود را به مردم نشون می داد. دچار کبر شده بود. مرجل رأسه، موهای خود را شانه کرده بود، یعنی از روی کبر. ما نمیگیم شانه کردن مو حرام، ولی این از روی کبر این کار را انجام داده بود. یختال و فی مشیته، در راه رفتنش قیافه میگرفت برای خودش و کبر میورزید. خلاصه ظاهری آراسته از روی کبر. خب چی شد؟ اذ خسف الله بهی، که در همان لحظه الله تعالی زمین را شکاف و او را در آن شکاف فرو برد. فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه، این انسان تا روز قیامت به همان گونه در این زمین غوطه ور از پایین می رود. يتجلجل، نتیجه کبری که به خرج داده بود. هر انسان متکبری در این دنیا یک روز میاد که خار و ذلیل خواهد گشت، محال، غیر ممکنه. این حقی است که الله تعالی بر خود قرار داده. هر کس راه کبر در پیش بگیرد، به همان اندازه که کبر به خرج می‌دهد، به همان اندازه الله او رو خار و ذلیل می‌کند. تا درس عبرتی بشه برای دیگران. چون الله تعالی فرمود الان در حدیث قبلی که من این صفت را از هیچ کس نمی‌پذیرم. و در آخرین حدیث این باب که سلمه ابن الاکوع رضی الله عنه روایت میکنه، قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میفرماد که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن لا یزال الرجل یذهب بنفسه، پیوسته انسان خود را میگیرد. یذهب بنفسه یعنی خودشو میگیره، خود قیافه میگیره، به خود میبالد، فخر فروشی میکند بر دیگران. حتی یکتب فی الجبارین، اینقدر در این وضعیت ادامه میده و میره جلو که به درجه انسانهای جبار میرسد. و گفتیم که جبار و متکبر اینا از اسمها و صفاتی است که فقط شایسته ذات الهی است. پروردگار از هیچ مخلوقی این صفتها را نمیپذیرد. فیصیبه ما اصابه، و اگر انسانی این راه را در پیش بگیرد، خود فرخیختگی داشته باشد، ببالد و بنازد به دیگران، به آن عقوبتی خواهد رسید که انسانهای جبار و متکبر به آن عقوبت گرفتار می شود. یعنی چی؟ چه عقوبتی؟ خاری و ذلت. در پایان این سخن از الله تعالی خواهانم که همه ما را جزء بندگان فروتن خود قرار دهد و از هر گونه کبر و تکبر دور نگه دارد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.